360 में
मौजूदा सिक्योरिटी हालात की वजह से आम इंतखाबात के इनेकाद में इल्तवा का इम्कान नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी बातचीत।
बुनियादी तौर पर कानूनी और आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और हमें ये यकीन है कि वो अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से सरंजाम देने जा रहे हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं कि इस बात का इम्कान नहीं है कि आम इंतखाबात मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से मुलतवी हो जाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि अगरचे पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, लेकिन यकीन है कि बयक वक्त सरहदी खतरात पर भी काबू पा लेंगे और बिला रुकावट मुकम्मल करवाएंगे इंतखाबात भी। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खसूसी इंटरव्यू और इस पर तजिया लेंगे माहिरीन का, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह इंटरव्यू।
निगरान हुकूमत इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों को क्यों ख़त्म नहीं कर पाई है? अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कयास आराइयाँ हैं जिसमें निगरान हुकूमत को इंटरवीन करके जो है ना उसको एड्रेस करना चाहिए। बुनियादी तौर पर कानूनी और आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और हमें ये यकीन है कि वो अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से सरंजाम देने जा रहे हैं और वो उस प्रोसेस को वो ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं जिसमें दो तीन आइनी तकाजे हैं वो पूरे कर रहे हैं, शायद डिलिमिटेशन के हवाले से हैं और जल्द ही वो खुद जिसका कानूनी इख्तियार उनके पास है वो दिन का तायुन भी कर देंगे और इसका ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा।
निगरान हुकूमत का बुनियादी काम भी इंतखाबात में मामनत करना है, आप तमाम काम कर रहे हैं सिवाय इंतखाबात के।
जो इंतखाबात के अमल की मामनत है उस सिलसिले में बहुत सारे इकदाम हमारी हुकूमत ले चुकी है। अगर ये एक पहलू है कि उसका शायद तशहीर कम हो रही है, उसका इजहार कम हो रहा है, तो वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन ऐसा कतन नहीं है।
सदर अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की है, अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का कहती है तो हुकूमत इस पर कोई एतराज़ तो सामने नहीं लेके आएगी।
देखिए, हुकूमत का एतराज़ बनता नहीं है। अगर एतराज़ होगा या नहीं होगा, मैं दोबारा अर्ज़ करता चलूं कि ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। निगरान हुकूमत ने मामनत करनी है, असिस्टेंस करनी है और हमारा जो असिस्टेंस का रोल है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल करने के हवाले से है, सिक्योरिटी के हवाले से है, वो आपको नज़र आएगा कि हम विद कंप्लीट प्रिपरेशन और हम मुकम्मल उसके नेकनीयती के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस पर सपोर्ट करें।
लेकिन इससे पहले पंजाब के इलेक्शन में हुकूमत ने सिक्योरिटी का जवाब सामने लाया था और वो इंतखाबात नहीं हो सके।
यकीनन उस वक्त जो है हालात ऐसे हुए होंगे और हुकूमत के पास ये जवाब होगा जो तौजीहात उन्होंने पेश की थी और उसको मुख्तलिफ फोरम्स पे तस्लीम भी किया गया।
इस वक्त भी पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदें गैर महफूज होती जा रही हैं, तो क्या इस जवाज़ की बुनियाद पे इंतखाबात में ताखीर तो नहीं हो जाएगी?
सरदस्त मुझे ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता, गरचे मगरबी महाज पे भी और मशरकी महाज पे भी ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट और उसके रिक्वायरमेंट जो रिस्पॉन्स मैकेनिज़म है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम बैक वक्त उस पर भी काबू पा लेंगे और जो इलेक्टोरल प्रोसेस की एक्सरसाइज है उसको भी हम मुकम्मल करा लेंगे।
इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं वो ज़्यादातर वही नहीं जो माजी में हर मकबूल लीडर के ऊपर लगाए गए, तो ये तासर दुरुस्त नहीं होगा कि उन्हें सियासत से बाहर करने का एक रास्ता है?
देखिए जी, ये एक तो सबजुडिस मैटर है और इसमें जितने भी हमारे एक जुडिशल प्रोसेस या ड्यू प्रोसेस है उसके तहत ये तमाम इल्ज़ामात और उन इल्ज़ामात के जो नताइज हैं उनका भी हमें इंतज़ार है। ये तासर अगर जा रहा है ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त तासर नहीं है और उम्मीद भी ये करता हूँ कि ये जो जुडिशल प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट हो और ताकि उनके फॉलोअर्स और जो दूसरे ऑब्जर्वर्स हैं सबको ये नज़र आए कि ये किसी को सियासत से दूर करने का अमल नहीं बल्कि जो एक लॉ ऑफ द लैंड अपनी
کورس لینا چاہتا ہے، اپنی راہ لینا چاہتا ہے، وہ راہ لے، یہ اس کا اطلاق میری ذات پہ بھی ہونا چاہیے اور باقی لوگوں پہ بھی ہونا چاہیے۔
صحافتی آزادیوں کا عالم تو یہاں یہ ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے،
آپ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ صحافتی جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ریجن کے اندر وہ نسبتاً بہت بہتر ہے، اگر سب سے بہتر نہیں ہے۔ آپ ہندوستان میں جو الیکٹرانک میڈیا کی ارینجمنٹ ہے اور جس انداز سے وہ ہندوتوا کے ایجنڈے اور فیشسٹ بی جے پی کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کی ڈائسنٹ کا اگر مانیٹر کریں اور جس طریقے سے وہاں پہ سیلف سینسرشپ نہ صرف کوہرجن بلکہ اکنامک کوہرجن کا بھی میں اصطلاح استعمال کروں گا، دونوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایک مخصوص ہندوتوا کے سیاسی نقطۂ نگاہ کو آگے بڑھاتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اس کی نسبت تو پاکستان میں آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پاکستان کے حکومتی اور ریاستی اداروں کے کردار کے حوالے سے، پاکستان میں معاشی اصلاحات کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ صدا بلند کرنے کی نہ آپ کو اجازت ہو بلکہ اس کو ایئر کرنے کا آپ کو موقع نہ ہو۔
آپ کی نگران حکومت کے متعلق یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ جی ایچ کیو کا سویلین چہرہ ہے؟
دیکھیے، یہ تاثر ہر حکومت کے حوالے سے آتا ہے، یہ کوئی نیا تاثر نہیں ہے۔ یہ تاثر عمران خان صاحب کے حکومت جب 2018 کے الیکشن میں آئی تو سلیکٹڈ حکومت کا الزام اسی بنیاد پہ کیا لگایا جاتا تھا، پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی پھر ان پہ بھی یہی تاثر تھا اور یہی الزام لگایا جاتا تھا، اس سے قبل بھی اسی طرح کے الزامات۔ یہ پاکستان کے مخصوص جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں اس قسم کے تاثرات ابھرتے ہیں، اور جب نئے ارینجمنٹ آتی ہے پھر وہ نئے چہرے اور نئی لیڈرشپ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ تاثر قائم رہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کی اتنی زیادہ ریلیونس ہے نہیں، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹینیویشن ہیں، آرڈر ہیں، ایک لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ تھے کہ انہوں نے تجویز کرنا تھا ایک نگران حکومت کے سربراہ کو وفاق میں، اور صوبوں میں بھی یہی عمل تھا، ہم اس عمل سے گزرے ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں یہ نگران حکومت اس کی پیداوار ہے۔
چین نے اپنا سفیر کابل بھجوا کے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پہ تسلیم کر لیا ہے، پاکستان کچھ ایسا سوچ رہا ہے؟
سر دست تو ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک جو ڈیفیکٹو ارینجمنٹ ہے، جو وہاں پہ کنٹرول آف دا گورنمنٹ ہے، وہ ٹی ٹی اے کے ہاتھ آیا ہوا ہے، اور جتنے بھی روزمرہ کے گورننس کے حوالے سے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ فار آل دا پریکٹیکل پرپز ان کو اسی رجیم کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ چاہے کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو یہی مستقبل کا جو کورس ہے، جو راہ ہے، وہ ہمیں یہی دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارا ایک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے، اور جب دوحہ نیگوشیشنز ہو رہی تھی اس میں بھی خطے کے ممالک جس میں پاکستان شامل ہے، چائنا، سینٹرل ایشیا، رشیا اور جو آئی ایس ایف اور نیٹو کی فورسز تھی جو خطے سے جا رہی تھی، یہ تمام قوتوں کا ٹی ٹی اے کے ساتھ ایک نقطہ جس پہ بہت ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ افغان سرزمین جو ہے نا وہ کسی بھی مملکت کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے استعمال نہیں ہوگی، جس کی انہوں نے دوحہ میں ان نیگوسیشنز کے دوران وہاں پہ کمٹمنٹس بھی دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پائیدار اور اچھے تعلقات کے لیے خطے کے اندر ہمسایوں کے ساتھ وہ خود بھی اس پہ کنونسڈ ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں ہو پا رہا، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، پاکستان ان پہ ہمتاً مختلف پہلوؤں پہ اس پہ غور کرتا ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً جو ہمارا کردار ہے اس پہ وہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور جو دوسری جانب سے کردار ہم چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی جو رائٹ فورمز ہیں اس پہ ہم انگیج ہیں۔
امریکہ کے بعد پاکستان کے مشرق وسطی کے اتحادی بھی بھارت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا واقعی اسلام آباد سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے؟
میں تو خیر کسی طور پہ بھی اس تاثر کا نہ قائل ہوں نہ میں اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں جو گلوبل ارینجمنٹ ہے وہ بلاکس کی، بڑی طاقت کی، یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے مڈ سائز کی طاقتوں کی، یہ بہت سارے جگہوں پہ ان کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ قریب آ جاتے ہیں، اور کہیں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال جی سی سی کے حوالے سے بھی ہے. جی سی سی کا ایک بہت بڑا ہائیڈرو کاربن کی ان کی ایکسپورٹ ہے، تو 1.5 ارب کی جو چائنیز پاپولیشن ہے، کیا اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ کو وہ کمپرومائز کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اور ایک نئے بلاک جس کا خیالی تصور پیش کیا جا رہا ہے اس میں جڑ جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ حقیقت کے قریب قطن نہیں ہے. بہت سارے ٹریڈ انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ، پولیٹیکل انٹرسٹ، اس میں کہیں قربتیں آ رہی ہیں، کہیں دوریاں آ رہی ہیں، لیکن یہ کسی کولڈ وار پیراڈائم کے تحت نہیں ہے جہاں پہ ایک سوویت بلاک ہے اور ایک کیپٹلسٹ بلاک ہے. یہ حکومتیں، یہ ریاستیں کہیں پر امریکہ کے قریب نظر آئیں گی، کہیں یہی طاقتیں چین کے قریب نظر آئیں گی، کہیں پر یہ کواڈ کی صورت میں نظر آئیں گی، کہیں کواڈ پلس کی صورتوں میں نظر آئیں گی. یہ زیادہ کمپلیکس ہے، یہ اتنا سٹریٹ فارورڈ نہیں ہے.
نگران وزیراعظم کے خیال میں پاکستان کی سیاسی حکومتیں ملک کے مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے فوج کا چہرہ سمجھی جاتی ہیں. انوار الحق کاکڑ کے اس انٹرویو پر تجزیہ کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں رسول بخش رئیس، اور یہاں واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اسفند یار میر. بہت شکریہ دونوں اصحاب کا. رسول، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ نگراں وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ سرحدی سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے عام انتخابات میں رکاوٹ نہیں آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک ہوں گے انتخابات؟ کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ مارچ سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے، کتنی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟
مجھے کوئی زیادہ جان نظر نہیں آتی، اس لیے کہ آئین میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں توڑی جانے کی صورت میں 90 دن کے بعد انتخابات ہوں گے. یہ نگران وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے، ان سے پہلے جانے والوں کو بھی پتہ تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتہ ہے، اعلیٰ عدلیہ کو، سارے پاکستان میں اس کے اوپر کھل کر بحث ہوئی ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. کہ اگر ایسا ہے، اور بالکل ہے، آئین یہی کچھ کہتا ہے، تو پھر تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی؟ نگران وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے الیکشن کرانا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تو تاریخ نہیں دے رہے. جب تاریخ نہیں مل رہی تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ انتخابات واقعی فروری میں، مارچ میں ہو جائیں گے؟ سب کہتے ہیں آئین کے مطابق ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ آئین کے مطابق جو ہونے تھے پنجاب اسمبلی کے، وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوئے. اس بارے میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا، وہ بھی انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو اسی لیے کوئی ساکھ اور اعتماد اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کسی کی حکومت ہے، یہ اپنے طور پر تو نہ وجود میں آ سکتی تھی، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ جو ان کو لائے ہیں، یا اس سے پہلے جنہوں نے کہ 13 جماعت اتحاد کو 16-17 مہینے مسلط کر کے پاکستان پر، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہوگا.
رائٹ، میں اسفند یار سے رسول صاحب اسی بات پہ کچھ اسفند یار، سیکیورٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی میں مغربی سرحد یا مشرقی سرحد، جس طرح سے کیئر ٹیکر پی ایم نے بھی مینشن کیا کہ جو بھی سچویشن ہو دونوں بارڈرز پہ، اس کے پیرلل الیکشنز ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی سرحد پہ جنرلی خطرہ ہے، اور اتنا خطرہ ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتا ہے؟
دیکھیں، جہاں تک الیکشن ڈیلے کرنے کا سوال ہے، وہ ایک سیاسی کیلکولیشن رہی ہے پاکستان میں. پاکستان میں بہت مخدوش سیکیورٹی حالات میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. 2008 کا الیکشن ہوا، بہت وائلنٹ سچویشن تھی. 2013 میں بھی بہت وائلنس تھا، اٹیکس ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، خاص طور پہ اے این پی کے اوپر، کے پی میں بہت سے اٹیک ہوئے. اس بار سچویشن خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو مین چیلنجر ہے پاکستان کو وہ ہے تحریک طالبان پاکستان. اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سویلین ٹارگیٹنگ جو ہے اس کو اس میں اتنا انگیج نہیں کرے, وہ زیادہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. سو ان دیٹ سینس ٹی ٹی پی کے جو ڈکلیئرڈ عزائم ہیں اس میں الیکٹورل پروسیس کو انڈرمائن کرنا شامل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف داعش خراسان اور داعش کی جو پاکستان کے لیے تنظیم ہے وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ الیکشن کے اوپر کچھ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم نے اس سلسلے میں دو سے تین بڑے واقعات دیکھے ہیں. پہلے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے اوپر ایک حملہ ہوا کچھ عرصہ پہلے, پھر ریسنٹلی باجوڑ میں جے یو آئی ایف کی ایک پولیٹیکل ریلی کے اوپر ایک بہت بڑا اور بہت ہی یو نو ویشنا قسم کا اٹیک ہوا, اور پھر مور ریسنٹلی جے یو آئی ایف کے ہی لیڈر کو بلوچستان میں ایک سوسائڈ بامبنگ میں ٹارگٹ کیا گیا. سو داعش کی طرف سے خطرہ ہے. تیسرا خطرہ جو پاکستان میں اس وقت ہے وہ بلوچ سیپریٹسٹ وائلنس کا ہے. اور ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ الیکٹورل پروسیس کو اٹیک کیا انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے, وہ چائنیز ٹارگٹس کو اٹیک کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے گوادر میں ایک بار پھر سے چائنیز انجینئرس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی. سو شاید اس کا ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ اتنا کوئی ڈائریکٹ لنکیج کنیکشن نہیں ہے.
آپ سمجھتے جو بھی سچویشن ہو پاکستان کے کنٹرول میں اتنا ہے کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں؟
میرے خیال میں پاکستان نے اس سے مشکل حالات میں, مشکل سیکیورٹی حالات میں الیکشنز کروائے ہیں.
رسول صاحب, ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کس کی ذمہ داری کس کی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے, اگر نہیں ہوئے تو اب کون ذمہ دار ہے, کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی ہے, انہوں نے ان کو بلا کے مشاورت کرنے کی کوشش کی, وہ وہاں پہ نہیں گئے اور دو دفعہ بلایا انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے ایک تجویز بھی کر دیا کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے. تو ابھی تک تو ان کی طرف سے مشاورت ہی ہو رہی ہے, کوئی جواب نہیں آیا. آئینی ذمہ داری انتخابات کرانے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے, اور جو بھی انہوں نے قانون بھی بنایا ہے اور پہلے بھی سمجھ میں یہی آتا تھا کہ تاریخ کا اعلان بھی وہی کریں گے, تو ظاہر ہے کہ اگر آئین کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہی مورد الزام ہوں گے اور ان کے اوپر بعد میں مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے. تو ذمہ داری ہے
الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو کاگر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ انتخابات سے متعلق افواہوں کو دور کرنے کے لیے کام کرے, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیں, نگران حکومت بنائی کیوں گئی ہے تو دوسری حکومت رہ جاتی. نگران حکومت کا مقصد ہے کہ نگرانی کرے حکومت کی اور انتخابات کے لیے جو بھی سہولتیں, جو بھی انتظامی معاملات ہیں ان کو سنبھالے. اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے انتخابات شفاف, منصفانہ اور آزادانہ طور پر کرے. کیونکہ یہاں اب پاکستان میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نگران حکومت کیا یہ انتخابات کی نگرانی کر رہی ہے یا کسی کے مفادات کی نگرانی کر رہی ہے؟ یہ اس کی ہیئت کو دیکھیں, اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا گھسائے گئے ہیں وہ سارے ان کا تعلق یا تو مسلم لیگ نون سے ہے, زیادہ تر کا تعلق مسلم نون لیگ سے ہے, ان کے وفادار ہیں, پرانے ان کے کارکن گماشتے ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا کسی اور سیاسی جماعت سے ہے. تو اس وقت جو نظام بنا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی انتخابات ہوں گے, ہو گئے تو کیا شفاف ہوں گے, کیا ایسے انتخابات ہوں گے کہ جن کو دنیا تسلیم کر لے گی, کیا پاکستان کے لوگ اور سیاسی جماعتیں بالکل اس کو تسلیم کر لیں گی کہ شفاف ہوئے ہیں. بڑے سوالات
اس میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی رسول صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ایک چیز میں اسفند یار سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے فورن ریلیشنز کے حوالے سے کاکر صاحب نے کہا کہ چین نے جس طرح سے تعلقات شروع کر لیے ہیں افغانستان کے ساتھ, تو پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے کیا آپشنز ہیں, اور پاکستان ہچکچا کیوں رہا ہے طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے میں یا ریکگنائز کرنے میں ان کو؟
دیکھیں,
اول تو یہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ چین نے طالبان کی رجیم کو ریکگنائز کر لیا ہے. چین نے امبیسڈر اپنا ٹاپ ڈپلومیٹ روٹیٹ آؤٹ کیا ہے. وہاں پہ ایک شارجے ڈی افیئرز لیول کے ڈپلومیٹ کو انہوں نے پہلے اپوائنٹ کیا ہوا تھا, ان کا ٹینیور ختم ہو گیا. جو نیا انہوں نے چین نے سفیر بھیجا ہے وہ ان کے نظام میں امبیسڈر کے رینک کا ہے. چین نے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ایک نیا سفیر بھیجا ہے, جبکہ بیجنگ میں چین نے طالبان کو انوائٹ نہیں کیا کہ وہ اپنا امبیسڈر بھیجیں. وہاں پر ان کی ایمبسی ایک طرح سے ڈاؤن گریڈڈ ہی رہتی ہے, اور چین نے سیپریٹلی بھی کوئی اناؤنسمنٹ ایسی نہیں کی کہ وہ طالبان کو ریکگنائز کریں. سو میرے خیال میں یہ ایک روٹین معمول میں تو نہیں اس کو ریکگنیشن سمجھتا.
تو پاکستان کیوں ہے آج کے سوال؟
آئی تھنک پاکستان کا تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کا ایک سنگل پوائنٹ ایشو ہے جو کہ ٹی ٹی پی کا ہے. ٹی ٹی پی کو جو ایک طرح کی سینکچری سیف ہیون طالبان نے دیا ہوا ہے, آئی تھنک پاکستان شروع میں تو شاید اس کو درگزر کرنے کو تیار تھا. پاکستان طالبان اس نصیحت کو بھی ماننے کو تیار تھا کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں, لیکن پچھلے 6-8 ماہ میں خاص طور پر یہ طالبان کے اوپر جو پاکستان کا جو ٹرسٹ ہے یا فیتھ ہے یا ان سے جو بھی ایکسپیکٹیشنز رہی ہیں اس میں بہت حد تک تبدیلی آئی ہے, اور اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے سرکاری حلقوں میں ایک ریئل ڈبیٹ جاری ہے کہ کیا پاکستان کا مسئلہ ٹی ٹی پی ہے یا کابل میں بیٹھی طالبان
کی حکومت. رسول صاحب, ایک چیز کاکر صاحب نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان کے اتحادی جو ہیں بھارت کے پاس اگر وہ چلے جاتے ہیں یا بھارت کے کلوز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے دور ہو گئے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟
دیکھیں, وہ بالکل دوستوں نے کہا کہ اس وقت سعودی عرب کے اور یونائیٹڈ عرب امریکہ کے مفادات بہت وسیع ہیں, وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے جو ایک نرم گوشہ محبت یا دوستی کے پرانے روایتی رشتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. اس وقت دنیا میں جو ریاستوں کی لین دین ہے, تجارت ہے اور سرمایہ کاری ہے یا تعلقات کی نوعیت ہے, وہ جو مٹیریل انٹرسٹ ہیں ان سے ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی ان کے مفادات ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کہ معیشت میں زیادہ ترقی بھی ہو رہی ہے, افزائش سرا بھی زیادہ ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ, لیکن پاکستان اس سے دور نہیں ہو رہا. اس پہ میں ڈیفینیٹلی اسفند یار کی بھی اوپینین لوں گا, رسول صاحب اور آپ کی طرف اس کے بعد آؤں گا چین کے ریلیشنز کے حوالے سے کابل کے ساتھ. اسفند یار, کیا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر یہی جو پارٹنرز تھے پاکستان کے, یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرز اس سے پہلے بہت کلوز الائز سمجھے جاتے تھے, اب وہ اگر بھارت کے قریب ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے دور ہو رہے ہیں؟
لیکن پاکستان سے مڈل ایسٹرن ممالک, مڈل ایسٹرن پاورز, گلف پاورز اپنے تعلق کو قائم رکھیں گی, اور شاید اس میں کچھ نہ کچھ ڈیپتھ بھی لائیں. گلف پاورز افغانستان پاکستان میں انٹرسٹ رکھتی ہیں, گو کہ یہاں پر اس قسم کا بزنس بینیفٹ ایڈوانٹیج ان کنٹریز کو نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کے لیے جس قسم کی مدد گلف پاورز نے پچھلے عرصوں میں دی ہے, انڈیا کے ساتھ پاکستان کے معاملات سے ریلیٹڈ, چاہے وہ فائنینشیل اسسٹنس ہو کسی ملٹری کرائسس کے دوران, یا پھر او آئی سی کا اجلاس طلب کرنا ایک طرح کی ڈپلومیٹک ہیلپ, ڈپلومیٹک کور, آئی تھنک پاکستان کے لیے اس طرح کی ہیلپ گلف سے مانگنا یا سولیسٹ کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ گلف پاورز پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ معاملات کو نارملائز کرنے کے لیے بھی کہیں گی.
رائٹ رسول صاحب, لاسٹ میں میرے پاس 15 سیکنڈ ہے, اگر آپ چین کے تعلقات جس طرح سے چین نے بنایا ہے, ابھی کابل میں سفیر تعینات کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے جس طرح کاکر صاحب نے کہا کہ ڈیل کرنا ہوگا دنیا کو, یہی ایک فیکٹ ہے؟
نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ چین نے ان کو تسلیم نہیں کیا, اور جو تعلقات ہیں وہ اپ گریڈ بھی نہیں ہوئے. پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا, اور چین اور پاکستان کی پالیسی میں آپ افغانستان کے حوالے سے کچھ مطابقت دیکھیں گے اور لیکن پاکستان اپنے فیصلے طالبان کے ایٹیٹیوڈز کو دیکھ
کے اس کے اکارڈنگلی کیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ رسول صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اسمند یار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
عزیز رادیو شناسان امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوار هستم که در هر کجای که هستین صحت و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. امروز 18 سپتامبر دومین سال ممنوعیت آموزش بر دختران در افغانستان است و برنامه امروز را هم ما اختصاص دادیم به البته به بس روی زمین موضوع و این محدودیت باعث چی دیگرگونی در دختران زنان افغانستان شده است. البته در این برنامه ما مهمانان عزیز هم داریم که به معرفی میگیریم. در این برنامه محترمه شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل، و همچنان رولیا پارسی، فعال حقوق زن، در این برنامه خود داشتیم. اما قبل از او ما میپردازیم به جزئیات در مورد ادامه محدودیت ها بر دختران و زنان در افغانستان و اینکه در این دو سال چی گذشت بالای دختران. خب دو سال ادامه محدودیت ها بر دختران و زنان در افغانستان، میبینیم که آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد البته در تازه ترین اظهارات که در مورد دومین سال محرومیت دختران از افغان از آموزش ابراز داشته، گفته که البته در مورد ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان توسط طالبان، گفته که این ممنوعیت در حقیقت نقض حقوق بشری دختران در افغانستان است و همچنان گفته که این نقض غیر قابل توجیه می باشه و که صدمات طولانی مدت را بر کل کشور وارد می کنه. با گفته گوتریش دختران به مکاتب تعلق دارن و باید حکومت طالبان اجازه دهند که آنان به صنوفشان برگردند. خب در این مورد مهمانان عزیز خود را ما به برنامه معرفی میکنیم. محترمه شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل، که از طریق تماس تلفنی با ما در برنامه هستند، و محترمه جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که در امتداد برنامه با ما خواهند پیوست. با استاد محترم خوش آمدید میگیم و حسشان در دومین سال ممنوعیت آموزش دختران از تحصیل و از آموزش میخواهیم که بدانیم.
بله
استاد محترم، شما صدای ما را دارین؟
بله من صدای شما رو دارم. شما بله. دارید صدای
منو؟ بله صدایتان رو داریم. خوش آمدین به برنامه روایت امروز. و در کل امروز که دومین سال از ممنوعیت آموزش در افغانستان میگذره، چی حس دارین استاد محترم؟
بار سلام به شما و شنوندگان محترم شما. ببین من کسی هستم که عمر خود در آموزش برای جوانان افغانستان سپری کرده. در درک ما به عنوان یک معلم، به عنوان یک آموزگار و به عنوان یک مادر که فرزندای ما هم مسئول تحصیل در افغانستان بودن و یک ضرورت اشهد تعلیم و تربیه را برای جوانان یک کشور در قرن 21 درد کرده میتونم. این درد بسیار جانسوز است که هر مادر و پدر و هر معلم و آموزگار در افغانستان به شمول خود دخترهایی که از این حق محروم شدن تحملش میکنن. این درد آنقدر عمیق است که و مدت زمان دو ساله که طالبا او را مدت زمان کوتاهی فکر میکنن و میگن که ما به تعلیق خوردیم تحصیل دخترها را قطع نکردیم. این دو سال مدت زمان طولانی بر عمر یک جوان است که از تحصیل باز میمانه و شاید این سالها ادامه پیدا کنه، چون این دروغ بزرگ است که طالبا از دروغ به خاطر هویت بین المللی خود استفاده میکنند و استفاده افزوری از زنا میکنند. من فکر میکنم این دو سال نه تنها دخترها از لحاظ معنوی از تعلیم و تربیت دور ماندن، از یک محیطی که برای یک نوجوان، برای یک جوان ضرورت اشد است که او ساخته میشه در اون محیط، او ساخته میشه و در اون محیط رابطهش با میهنش، رابطهش با گذشتهش، رابطهش با تاریخش و بالاخره رابطهش با فرهنگش در داخل صنف مکتب شکل میگیره. اینا دور هستن. من فکر میکنم که درد غیر قابل تحمل برای دخترهای جوان افغانستان، برای والدین، برای آموزگارا و برای میت معلم بودم، احساس کردم، میره درک کردم و من متاسف هستم که جهانیان، جهان و جهانیان و خود طالبا این درک بسیار پایین از این درد داره. این برای تمام مردم افغانستان قابل درک است و همچنان به حیث افغان برای من هم قابل درک است.
بله. خب در این مدت دو سال میبینیم که کشورهای مختلف و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر موضوع آموزش را یادآوری کردن، تاکید کردن و اعلامیه ها صادر کردن که باید برای دختران افغان اجازه داده شود تا به مکاتب خود بازگردن و آموزش خود ادامه بتن، ولی در کل میبینیم که پالیسی سختگیرانه و محدود کننده طالبا نه تنهایی که تغییر کرد، بلکه در بخشای دیگر از زندگی اجتماعی زنان بیشتر و بیشتر شد و بیشتر زندگی واره در حقیقت در انزوا قرار داده و فعلا دختران و زنان افغانستان با وجودی که مظاهرات را برام اندازن، دادخواهی میکنن، ولی باز هم تغییر چندان در وضعیتشان نیامده. به نظرتان در اینجا چی کارها و چی عملکردهای میتونست انجام شود تا به نفع زنان افغانستان واقع شود که نشده و فعلا هم ادامه داره؟
من فکر میکرم که جهان نخواسته کار انجام بده، چون ای که طالبا این وضعیت بالای زنای افغانستان آوردن، این یک وضعیت است که طالبا نظر به فکری که به نسبت شهروندهای افغانستان داره، نه تنها زنان، شهروندهای افغانستان داره، میخوان اون از محیط های علمی مردم دور نگاه کنن. این وضعیت در مکاتب پسرها هم وجود داره، در مکاتب پسرها درس به صورت درستش پیش نمیره، کمبود معلم احساس میشه، کمبود برنامه احساس میشه و خود از اینا نمیخوان در مکاتب مضامین تدریس شود که مردم از او آگاهی بیشتر کسب میکنن. اینا مکاتب دارن و مدرسه ها تبدیل میکنن، مکاتب و دارالمعلمین اینا به تدریس افکار بنیادگرانه خود تبدیل کردن، ولی موجود که جهان کل تمام از این مسائل میفهمه، ولی جهان نخواسته کار را انجام بده. جهان از یک حکومت، از یک حکومت که مردم محو میکنن و صرفا برای خود جواز میدانن ایره که حاکم باشن، از او دیگه چی تقاضا دارن؟ من فکر میکنم که جهان تا وقت به تفاوت است که باز افغانستان به یک نقطه فشار و تهدید برای سایر کشورهای منطقه و جهان تبدیل شود. هرگاه ضرر از افغانستان برای یک کشور دیگه برسه، اون وقت است که جهان باید تصمیم میگیره. کی زود است؟ وقت دو سال جوان ما از مکتب دور ماند. من وقت جوان میگم هم از دختر و پسر، پسرها هم که به مکتب میرن چیزی نمیآموزن، چون درس و مکاتب افغانستان فعلا وجود نداره. کمترین مکاتب خصوصی است که میتونن برنامه اصلی را پیش ببرن و اونا هم با ترس و لرزی کار انجام میدن. لذا من فکر میکنم که جهان بیشتر تاکید میکنه یا اعتماد میکنه بر طالبا و میخوان راه تعامل پیش بگیرن، نظر به سه دروغی که طالبا میگه. دروغ اولش این است که موضوع تعلیم تربیت یک موضوع داخلی افغانستان است، در حالی که جهان میفهمه که موضوع داخلی نیست. افغانستان به کنوانسیون حقوق فرهنگی اجتماعی اقتصادی الحاق حاصل کرده. افغانستان به حیث عضو سازمان ملل متحد متعهد به تطبیق برنامه های ملل متحد باید باشد. یک دروغ از اینا کی میگه؟ موضوع داخلی است، موضوع خارجی نیست. ما در این تصمیم گرفتیم، خود ما هر عمل کردیم انجام میده. دومی که اینا میگه برای مدت زمان کوتاه ما به تعلیق پاردیم تدریس برای دخترها را، به خاطر که در مکاتب افغانستان لیبرالیسم و سکولاریسم تدریس میشه. این دروغ بزرگ است که در هیچ کتاب از معارف افغانستان لیبرالیسم و سکولاریسم تدریس نمیشه و حتی در سطح بسیار بلندی که ما خودم در پلانتون تدریس میکنم، بحث سکولاریسم یکی از بحث‌های مضمون بود که ما تدریس میکردم. به حد محتاطانه ما مسائل ایمی رو اونجا مطرح میکردیم که افکار محصلین ما صدمه نبینه. یک بس بحث سیومه که دروغ سیومه که اینا میگن و جهان سر از او باز هم میخواه با طالبا تعامل داشته باشه، این است که اونا میگن در مکاتب افغانستان فحشا ترویج میشد. کی دروغ بزرگ است؟ کی صدمه نه تنها برای هویت مردم افغانستان میرسانه، به هویت زن افغانستان میرسانه، به هویت فرهنگ افغانستان میرسانه، به هویت معرف 100 ساله افغانستان میرسونه که متاسفانه باز هم در جهان تعامل میخواد با طالبان داشته باشه و با تعامل از کار طالبان تحقیق بده که من فکر میکنم در اشتباه هست، این دروغ باید ثابت شوه و هیچ نوع تعامل ضروری نیست که در این مقطع زمانی با طالبان صورت بگیره که وضعیت چنین در افغانستان است.
بله. خب صندوق جهانی سازمان ملل متحد برای آموزش در مواقع اضطراری و بحران‌های طولانی مدت گفته که در حقیقت در مجموع 80% از دختران واجد شرایط افغان در حال حاضر از مکتب باز ماندن و به این اساس یعنی 2.5 میلیون دختر از حق آموزش خود باز ماندن که نمیتونن درس بخونن و تحصیل کنن و در کل زندگیشان با حاکمیت طالبان در افغانستان دگرگون شده و همچنان این نهاد بعضی از کمپاین ها و برنامه های دادخواهی را هم برای انداختن و امسال از این میبینیم که بعضی از جنبش های در داخل افغانستان هم شکل گرفته. بان که در تازه ترین اظهارات که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان داشت در کل در مورد پالیسی ایالات متحده صحبت میکرد و بیشتر موضوع آموزش دختران زنان را موضوع داخلی افغانستان قلمداد کرد و در امی سخنرانی که هفته گذشته در واشنگتن داشت در کل گفت که موضوع آموزش و موضوع زنان افغانستان با آن که امریکا روی از این موضوع تاکید میکنه ولی در اولویت کاری ایالات متحده قرار نداره، مسائل دیگر مثل دهشت افغانی و این مسائل را گفتن. به نظر شما با آن که امریکا نسبت به کشورهای دیگر بیشتر در وضعیت فعلی افغانستان دخیل بوده و در 20 سال گذشته دخیل بوده، به نظرتان چقدر فکر میکنین که امریکا مسئولیت پذیری خود در قبال افغانستان انجام داده و چی کارهایی را میتونن که انجام بده؟
ببینید من فکر میکنم که اینا در مسئولیت کلان شانه خالی میکنن. من برای اینا میگم که دموکراسی رو شما برای مردم افغانستان آموزش دادین، برای زن افغانستان شما همکاری کردین که اونا به حقوق اساسی خود برسن و بخواین که از حقوق اساسی خود همیشه مستفید باشن. زمانی که قانون اساسی ما ساخته میشد در قانون اساسی شما همکاری تخنیکی کردین برای مردم افغانستان که برابری حق زن و مرد در قانون تسهیل شوه و واضح شوه. و همچنان شما اتبای افغانستان که در فرهنگ افغانستان کمتر زن به جمله اتبای افغانستان دانسته میشد، بالاخره امون زمینه سازی که صورت گرفت و زنان خودشان مردم افغانستان خودشان هم به او سهم داشتن، بالاخره زن به عنوان شهروند افغانستان دارای حقوق اساسی خود در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که افغانستان به او الحاق حاصل کرد تعریف شد. لذا ما برابری جنسیتی را از اهداف انکشاف هزاره افغانستان تعیین کردیم و جهان ما را در تعیین اهداف انکشافی افغانستان که برابری جنسیتی بود همکاری کرد. من نمی‌فهمم چرا حال عالی موضوع داخلی افغانستان شده. آیا زمانی که استراتژی جن در افغانستان تدوین میشد برای انکشاف هزاره، آیا جهان افغانستان کمک نکرد؟ که کمک کرد، سرمایه گذاری کرد در این رابطه، کمک شد که در اون برابری جنسیتی یک اصل بود. لذا وقت 2 میلیون دختر افغانستان از تعلیم و تربیت باز میمانه، آیا در او کشور برابری جنسیتی وجود داره؟ چطور شما این موضوع را موضوع داخلی میگن؟ تعلیم و تربیت حق بشری یک انسان است که حاکمیت های سیاسی که تعهد برای تامین حقوق بشر دارن، زمانی که 50% نفوذ خود از تحصیل از مشارکت اجتماعی سیاسی محروم میسازه، آیا این حاکمیت ها مستحق حاکمیت هستند؟ آیا ضرور است که هنوزم یک کشور مثل امریکا همکاری کنه، یک کشور جهان با او تعامل کنه؟ که نه. من نمی‌فهمم چرا باز از این جهان نمیتونه با چشم مردم افغانستان که روشنگری از اونا خودشان هم سهم داشتن خاک بریزن. من به حیث یک زن و دختر داخل افغانستان امروز نامه را دخترهای 24 ولایت افغانستان یک نامه سرباز به ملل متحد رساندن و تمام نهادهای فعال که برای تعلیم و تربیت کار میکنن رساندن، در اونجا صدا کردن که 2 سال میشه ما از تعلیم و تربیت خود محروم هستیم، 2 سال میشه که ما از تنفس اکسیژن در فضای آزاد افغانستان محروم هستیم، 2 سال میشه که ما در خانه های خود به انواع امراض روانی دچار شدیم. نو این نامه را رساندن به ملل متحد، خودش نو کمپاین است. چطور جهان در مقابل از این بی تفاوت میمونه و جهان میگه این یک موضوع داخلی افغانستان است. من فکر میکنم مبنی بر اون سه دروغ کلانی که طالبان میگن و اینا قبولش میکنن، موضوع تعلیم تربیت زنای دخترای افغانستان موضوع داخلی فکر میکنن که کمترین کار در این رابطه جهان با زنای افغانستان انجام داد، کمترین کمک آمریکا به یک کشور بزرگ همکار افغانستان بر زنای افغانستان بر مردم افغانستان همکاری میکرد، حال کمترین کار در این رابطه بر دخترای افغانستان انجام داده.
خب ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که همه حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات عالی برشان داده میشه و نباید در این امر عجله صورت بگیره. به نظر شما دو سال از حاکمیت طالبان گذشت و دو سال تمام دختران افغانستان سردرگم و به دور از تحصیل قرار داشتن، حتی دختران که پایین تر از صنف 6 درس می خوانند، ما در حقیقت میتونیم بگوییم که اونا هم به فکر و به فکر جمع و به اطمینان حاصل نمیتونن که تمرکز بکنن، چون میدونن که پس از اینکه صنف ششم را اتمام برسانن اونا از تحصیل و از درس خواندن محروم میشن. به نظر شما این گفته های مقامات طالبان چقدر میتونه که بر اساس منطق باشه و بر اساس بتونه که حداقل مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان قانع بسازه که اونا یک روز ممکن بتونن که به تحصیل خود دوباره ادامه بتن؟
هیچ منطقی در این حرفای طالبا که اگر وزیر تحصیلات عالیشان است یا هر سطح رهبریشان است وجود نداره. من در قرن 21 حکومت ها وقت وظایف خود انجام داده نمیتونن، اونا نمیتونن شهروند حذف کنن از جامعه، اینا به خاطر که خودشان مسئولیت های خود در قبال زنهای افغانستان انجام داده نمیتونن و اینا نمیتونن یک زمینه تعلیم و تربیت معیاری را بر زنهای افغانستان مساعد کنن، باز اینا زنها را در خانه حبس میکنن. این حکومت داری نیست، اینا طالبا باید یک قناعت کنن که به این چیز از حکومت داری را نمیدونن و حکومت داری در قرن 21 مسئولیت است که حاکمان سیاسی در مقابل شهروند داره و همین شهروند حق داره که نظر خود ارائه کنه. اینا تمام اینی مسائل بند کردن، نمیخواین که هیچ نظر از مردم داشته باشن و خود نماینده خدا در روی زمین فکر میکنن. هیچ امید دخترای افغانستان بر ادامه تحصیل خود در مکاتب خود نداره. اینا دروغ میگن، این مسائل دروغ میگن و اینا قادر نیستن که فضای امن و مسئول برای دخترها به وجود بیارن تا اونا درس بخونن و اینا درس به اساس از اینکه فرسنت شش دخترها درس بخونن ندارن. اینا عمر تعیین کردن، اینا در مکاتب میگردن، هر با دختره که در سنف 5 یا 6 از اون دستالش جور از مکتب دست که میگیرن میکشن، فقط دخترهای میتونن درس بخونن در دوره ابتدایی مکتب که اونا پایین تر از 10 سال عمر داشته باشه. پس حاکمیت با چنین افکار، با چنین افکار قرونوستایی، با چنین افکاری که اصلا نمیشه ما او رو بگویم که افکاری که میتونه متعادل به قرن 21 حکومتداری را پیش ببره رهبری کنه، چطور امید در این وجود داشته باشه؟ نه تنها برای مردم، چطور امید برای جهانیان وجود داره که اینا میتونن حکومتداری را داشته باشن؟ این که مسائل اقتصادی اندک در افغانستان پیش میره، این که قرارداد با چین و با ایران و با روسیه امضا میکنه، اونا کشورهایی هستن که از لحاظ نوع حاکمیت های اجباری خود یا حاکمیت های ظالمانه خود شبیه طالبا هستن. اونا وقت به حقوق بشر نمیگذارن. در ایران و در چین و در روسیه ما نمیتونیم بگویم حکومت های هست که در اونجا شهروند میتونه حق ابراز نظر داشته باشه. اینا بسیار مشابه هم هستن، فقط با اونا قرارداد ها را امضا میکنن و اینا بعضا نماینده های کشورهای مختلف جهان میرن میگن در افغانستان چنین یک حکومتی وجود داره، در حالی که نماینده از اون حکومت در پیششون به نسبت اتباع خود دروغ میگن. وقتی ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبا میگه که فحشا در مکاتب افغانستان وجود داشت، ما 20 سال از عمر خود در ساحه تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی افغانستان سپری کردیم. در کجای تعلیم تربیت افغانستان فحشا ترویج میشد؟ لطفا آدرس بدن اینا برای ما که ما متوجه نقطه کار خود شویم. لطفا اینا آدرس بدن که در کدام کتاب افغانستان لیبرالیسم و سکولاریسم تدریس میشه که ما پیدا کنیم که اشتباه کلان ما بودیم، روز ما رو طالبا اصلاح میکنه. ببینین اینا کلش حرفایی است که طالبا میگن، ولی متاسفانه بر نوع توسط بعض از کشورهای جهان حمایت هم میشه.
در آخرین اقدامی که البته دختران افغان انجام دادن، نامی دختران افغانستان عنوانی رهبران جهان و سران کشورهای اسلامی است که دقیقا امروز صورت گرفته. گفته میشه که بیشتر از 1000 دختر دانش آموز صنف دهم، یازدهم، دوازدهم مکاتب از 21 ولایت افغانستان و دختران مهاجر در کشورهای پاکستان، ایران نامی را به عنوانی رهبران جهان و سران کشورهای اسلامی البته ارسال کردن و از ای رهبران جهان خواستار کمک در زمینه رسیدگی به حقوق زنان و دختران در افغانستان شدن. به نظر شما این چنین عمل کردهایی که دختران زنان از افغانستان انجام میتن، مظاهرات را برپا میکنن، در کل میخواین در حقیقت که از ابتدایی ترین حقوق شهروندی در یک کشور مستفید باشن، به نظر شما چقدر میتونه مفید واقع شد و چقدر رهبران جهان به این دادخواهی زنان افغانستان خواد شنیدن؟
ببینید، در داخل افغانستان آزادی بیان محدود شده و حتی میتونیم بگیم که به صفر رسیده. این دخترها حق ندارن صدایشون در رسانه ها بلند کنن. در با تمام رسانه ها گفته شده که با شما با هیچ زن که بلندتر از کمتر از 50 سال یا 55 سال عمر داره شما مصاحبه کرده نمیتونین. در رسانه ها با هیچ زن در صدایش بلند کرده نمیتونین. شما با هیچ نامی را از اینا شما با در رسانه ها با نشر رسانده نمیتونین. و اصل عمل های عملی یا مظاهرات که در قانون اساسی قبلی افغانستان حق شهروندی شهروندهای افغانستان بود، او را هم طالبا گرفتن. و بدترین وضعیت دخترهای افغانستان وقت اصل عمل نشان دادن در قرن 21 که در تاریخ مبارزات زنان افغانستان تجربه نشده بود، در زندانهای مخوف طالبا اینا زندانی شدن. لذا این وضعیت ها سبب میشه که از راه های دیگه که مطابق به قرن 21 با استفاده از میدیای اجتماعی و استفاده از رسانه های تصویری و شنیداری در جهان از استفاده میشه و مبارزات و اکسل عمل ها نشان داده میشه، دخترهای افغانستان هم 1000 دختر مفتکر افغانستان خواستن که از این طریق صدای خود با جهانیان برسانن. که ما خودم جد از دخلی بودیم که امروز در ارتباط بچه های در تویتر یا در اکس داشتیم با دخترهای افغانستان. دخترهای افغانستان از اظهار نام خود در پای از او نامه از طرف طالبا خودداری کردن. اونا فقط یک امضا کردن در او. هر کدامشان با نامای مستعار خواستن که اهداف خود در این نامه برسانن. این خودش یک ترس کلانه برای دخترهای افغانستان نشان میده. که چقدر این مؤثر است یا نه در داخل افغانستان شاید برای طالبا هیچ نوع تاثیری را انجام نده. با وجودی که بسیار مهم است، ولی طالبا در اون فکر تاریکی که دارن مهم بودن از این عملکرد دخترها را و آگاهی های دخترهای جوان افغانستان که بچی هر به خودآگاهی خود رسیدن، اینا به اون احترام هم نمیگذارن و به اون توجه هم نمیکنن. ولی ما فکر میکنم جهانی که از حقوق بشر حرف میزنه، جهانی که در قرن 21 از دموکراسی و از برابری جنسیتی حرف میزنه و هر کدام از جهانیان در کشور خود را تامین کرده برای زنای افغانستان، برای زنای کشور خود، توجه با این نامه امکان داره رهبرای اکثر کشورهای جهان نو توجهی به وضعیت زنای افغانستان بکنن، چون اینا از توجه داخلی متاثر شدن و حتی از عدم همکاری اعضای خانواده خود مثل پدر و برادر خود اینا متاثر شدن. هیچ پدر و برادر دخترهای افغانستان که بایش ناموز خود میدانستن و سالها در بار گرانشانه های مردای افغانستان بایش ناموز از اینا هستن، امروز به حق ابتدایی ترین حقشان که حق تعلیم تربیتشان بود همکاری نکردن، حمایتشان نکردن و مردها اینو از کلمال جمیر در این رابطه نشان ندادن. لذا اونا خواستن که جهان توجه جلب کنه. من فکر میکنم این یک ابتکار است، ابتکار 1000 دختر افغانستان است که به خود آگاهی خود رسیده بودن که ابتکار انجام بده و به نوع حمایت از طرف مردها و زنهای افغانستان که در بیرون از افغانستان هستن. دیگر یک حمایت خارجی که به نوع که طالبان متهم میسازه زنهای افغانستان که اینا حمایت خارجی میشن، این دو حمایت خارجی از مردم دیگر کشورها نشدن، بلکه فقط خود مردم افغانستان در داخل و خارج این نامه از اینا را حمایت کردن و بر مراجع اصلی از او که رهبرای جهان و رهبرای کشورهای اسلامی جهان
امتحان بیره کنید. من فکر میکنم که این مسئولیت خود در قبال این حق اساسی جنای افغانستان در بیرون از افغانستان خود باشه، ولی در داخل من زیاد به این متوجه نمیشم که طالبا بتانه هم به این نامه احترام بذارن و تاثیری بر عملکرد طالبا داشته باشه.
خب قسمی که در جریان هستیم، همگی البته دو دهه قبل در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان با آن که طالبان موضوع آموزش دختران را رد نکرده بودند و همان دوره اول هم گفته بودند که تا امر ثانی ممکن که دختران دوباره بتانند با آموزششان ادامه بتن، ولی 5 سال از حاکمیتشان بیشتر از 5 سال گذشت و دختران هیچگاه در دوره اول حاکمیت طالبان نتانستن که دوباره به مکتب باز بگردن. آیا فکر میکنین باز هم عین موضوع است و تاریخ تکرار میشه و چی ابزار فشار در دست کشورها است که فعلا استفاده نمی کنن بر علیه حکومت طالبان و منتظر چی واقعی هستن از داخل افغانستان که ممکن مثل سال 2001 که در افغانستان اقدام نظامی کردن و بالاخره تانستن که امریکا طالبان را از افغانستان شکست بدن و نابود بسازن؟ به نظرتان رهبران جهان منتظر چی واقعی هستن؟
من فکر میکنم در رابطه با کشورهای جنگ زده مثل افغانستان که متاسفانه در 20 سال گذشته وقتی جنگ در داخل افغانستان جریان داشت، جنگ داخلی نبود بلکه جنگ با تروریسم بین المللی بود. جنگ با وضعیتی بود که وقتی ضرر از حاکمیت طالبا و امریکا رسید و قربانی در این جسارت گرفت و کسایی که عمل کرده را در امریکا انجام دادن که مردم امریکا را در خطر قرار دادن و اونا جای مسئول برشون در اون زمان افغانستان بود و در کوههای افغانستان در نزد می طالبان شدن و طالبان نخواستن اونا را تسلیم کنن برای جهان و کشورهای متضرر از عمل کرده های از اونا، جهان از سلامت خود نشان داد و حاکمیت طالبان خاتمه داد. من فکر میکنم که این بار وقت زمان بیشتر تر نمیگیرن چون طالبا هوشیارانه تر نسبت به حاکمیت اول خود اقدام میکنن. طالبا امروز مکاتب دارالمعلمین و مکاتب افغانستان و تدریس بنیادگری مسائل ساختن. طالبا امروز قطعات انتحاری را در ساختار وزارت دفاع افغانستان آماده کردن، هزارها جوان افغانستان از مجبوریت استفاده کردن و اونا را به انتحاری ها تبدیل کردن و از اون قطعات خود در داخل وزارت دفاع ساختن. طالبا امروز بشکه زرد که در اون مواد انفجاری میماندن و ده ها مردم ملکی بیچاره افغانستان تلف کردن، شهید ساختن، از بین بردن و هزارها معلول و معلول معیوب از بجا ماندن، امروز بشکه خود در موزیم افغانستان قرار میتن، بر جهان نشان میتن که ما عملکردهای مهم داریم داشتیم و داریم که بس ما تهدید وارد خواهد کردیم. از ما فکر میکنم که باز هم جهان منتظر همه تر یک وضعیت است. این دفعه این وضعیت کلانتر و بزرگتر از وضعیت اول خود بود. امروز طالبا یک جغرافیایی را به نام افغانستان به یک جغرافیای مکتب تروریسم تبدیل خواهد کرد. باز از جهان اقدام خواهد کرد. غیر از این که عملکرد طالبا به این شکل اگر ادامه پیدا کنه، خاموشی مردم افغانستان و همچنین کسایی که فرصت طلبایی که در داخل افغانستان هستن که اونا هم طالبا رو تقویه میکنن، وضعیت افغانستان بدتر از این خواهد شد و بسیاری از حقوق خود نه تنها زنان از دست میدن بلکه جوانان و مردم سایر مردم افغانستان هم از دست
میدن. خب یک جان تشکر استاد شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل که فعلا در ایالات متحده امریکا زندگی میکنن. یک جان سپاس از حضورتان با برنامه. به شنونده عزیز، در ادامه برنامه صدای شما با ما و همکار ما سمیلا جلالزای باشین. باز هم روی موضوع آموزش دختران و ممنوعیت طالبان صحبت خود کردیم.
باشید.